بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخالق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي عبد الله عليه السلام، إن بني أمية أطلق الناس في تعليمهم الإيمان ولم يطلقوا في تعليمهم الكفر، لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. امروز روز پنجم ماه سفر المزفر است و ایامی است که حسب نقل ابو ریحان بیرونی و عده‌ای از ارباب تاریخ، اول ماه سفر اهل بیت علیهم صلوات الله وارد شام شده. بد نیست با تاریخ شام و اسلام مردم شام قدری آشنا بشویم و ببینیم که اسلام شامیان چه اسلامی بوده. پیغمبر خدا سال هشتم هجرت جعفر طیار و زید بن حارثه با سپاهی قریب 3000 نفر رو روانه شام کرد. شام از نظر جغرافیایی به همه منطقه اردن و سوریه و فلسطین و لبنان و همه اون مناطق رو شام می نامیدن. روانه اونجا کرد و مستحضری در اون جنگ سفرمونده‌ای که رسول خدا تعیین کرده بود حرسه به شهادت رسیدن. هم جعفر طیار شهید شد و هم زید بن حارثه شهید شد و هم عبدالله بن رواحه. به دنبال جنگ موته خود پیامبر در سال دهم هجرت عازم شامات شد. جنگ تبوک آخرین جنگ رسول خداست که از او تعبیر می شود به جیش الاسره، و جنگ عجیبی بوده ولو درگیری رخ نداد، اما آیات مربوط به جنگ تبوک رو در سوره مبارکه توبه ملاحظه میکنید. این جنگ هم به دنبال اون اتفاق افتاد. بعد در لحظات پایانی عمر رسول اکرم پیامبر برای دفع مشرکین و دفع رومی ها اسامه بن زید رو فرمانده سپاه قرار داد در همون بستر بیماری، و او رو با جمع کثیری از اصحاب روانه کرد به همون سمتی که پدر او زید بن حارثه در اونجا شهید شده بود. خب منافقین نگذاشتن این حرکت انجام بشود، اما بعد از رسول خدا وقتی اونها به مرادشون رسیدن و مسئله خلافت رو قصد کردن، تصمیم گرفتن این کار رو عملی بکنن. لذا سپاه اعزام شد برای مقابله با رومی ها. آمدن کسی که از فرمانده های سپاه بود در زمان اولی، پسر ابو سفیان به نام یزید ابن ابو سفیانه، عموی یزید ابن معاویه، ایشون رو فرمانده سپاه کرد. ایشون فرمانده بود در شامات تا سال 19 هجرت. سال 19 هجرت دقیقا اواسط حکومت دومی است. یزید بن ابو سفیان در شامات هلاک شد. عمر بن خطاب برادر او معاویه بن ابو سفیان رو گمار در اونجا، و در همان اوان بود که به اصطلاح شامات و فلسطین و بیت المقدس فتح شد و حکومت رسما در اون مناطق در دست امویان قرار گرفت. یعنی اسلامی که در شامات بود اسلام اموی بود. ما دو جور اسلام داریم، یک اسلام اهل بیتی و یک اسلام اموی. دو جور اسلام، این یه واقعیتی است. اگر کسی تاریخ رو خوب دقت بکند و ببیند اسلام را همان گونه ای که اونها میخواستند برای مردم تبیین میکردند، همان گونه ای که سیاستشون اقتضا میکرد اسلام رو برای مردم توضیح میدادند و وادار میکردند اسلام رو همان گونه ای که اونها میخوان عمل بکنند. اسلام یک حقیقتی دارد، اون حقیقت معارف زلال و پاک دینی است، و یک حدود و مرزی داره که اگر انسان از اون حد و مرز تجاوز بکند خارج از اسلام شد. بنی امیه با جعل احادیث، این چیزیست که شما در کتب میبینید تصریح شده، ابتدا جعل حدیث در فضیلت عثمان و بعدم جعل حدیث در فضیلت بنی امیه، الا ما شاء الله پول می گرفتن و حدیث جعل می شدن. علمای عامه خودشون اعتراف به این معنا دارن، موضوعات دارن، الاحادیث الموضوعه یا احادیث المسموعه و امثال ذلک، کتاب های رو در این رابطه نوشتن. اما مگر میشد این احادیث مجعول رو انسان تشخیص بده که کدوم حدیث مجعول؟ وقتی یه کسی مثل فرض بفرمایید نوح ابن مریم، اونطوری که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، حدود 800 هزار حدیث، قریب به این مقدار حدیث جعل کرده، و یه بخشی از این احادیثی که جعل کرده راجع به فضیلت قرائت قرآن. ما نیاز نداریم به جعل این احادیثون روایت فضیلت قرآن رو ائمه علیهم صلوات الله فرمودن. بعد وقتی به ایشون اعتراض کردن، خب این احادیث برای چی جعل کردن؟ گفت من برای اینکه مردم اقبال کنن به خوندن قرآن، رغبت بکنن به خوندن قرآن، من این احادیث رو جعل کردم. اونقدر حدیث در فضائل عثمان جعل شد، ابن عبد الحدید نقل میکند معاویه گفت بس دیگه حدیث راجع به عثمان، حالا راجع به بنی امیه حدیث وضع کنید، حدیث خلق کنید و جعل کنید. خب مردم دینشون رو از همین احادیث گرفتن، با همین احادیث پرورش پیدا کردن. لذا میتوان گفت دین مردم شام یک دین اموی بود، نه یک دین الهی. مردم مدینه کم و بیش خب دین رو از پیامبر گرفته بودن. یک سفری معاویه آمد مدینه به عنوان اینکه امیر وقت بود، ایستاد تو حرم نبوی نماز بخونه، اینو تصریح کردن نوشتن، ایستاد نماز، بسم الله سوره حمد رو نگفت. معلوم میشه توی شامات همینطور نماز میخونده، همینطور. نماز که تمام شد بهش گفتم سرقت ام نسیت، گفتم دزدی کردی بسم الله رو یا فراموش کردی؟ یعنی هر طوری میخواستم اسلام رو همونطور برای مردم تبیین میکرد. ولی خب روایاتی که راجع به این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره مبارکه حمده، این اتفاقه، ولی سبع مثانی نمیشه. سوره مبارکه هم هفت آیه است، اتفاق و اجماع که یکی از آیات سوره مبارکه هم بسم الله الرحمن الرحیمه. ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب عامم روایات شو نمی کرده. اون وقت چرا این آیون بسم الله نمیگن؟ به جایی که اسلامی که اونها دارن اسلام امویست، اسلام را از اونها گرفت. و میبینیم همون مجعولات تو صحیحین وجود داره. یعنی این صحیحینی که محمد ابن اسماعیل بخاری میگه من روایاتش رو با وضو نوشتم، نشان میده مجعولات رو تو این صحیح بخاری، تناقضاتی که تو صحیح بخاری هست. نمیشه یک کتاب صحیح باشه همش هم از رسول خدا رسته باشه و تناقض توش باشه. نمیشه یک کتابی همش صحیح باشه و همش از رسول خدا رسیده باشه تجسیم توش باشه، یعنی احادیث خلاف قرآن توش باشه. که خدا دست داره، خدا پا داره، پاشو بذاره تو آتش میسوزه میکشه کنار، اینا تو صحیحه دیگه، این روایاتیست که اینها تو صحیحشون نقل کرده. اینها همون مجعولاتیست برای اینکه دین که بنی امیه در شامات ارائه دادن اسلام اموی بود، اسلامی بود که اونها طراحی کرده بودن از سال 20 هجرت تا سال 60 معاویه فعال مایشا بوده در شامات، یعنی 40 سال هر کاری خواسته کرده. اگر شنیده اید که نماز جمعه رو روز دوشنبه خوندن یا روز چهارشنبه خوندن، این حقیقته. اگر مردم رو بر بغض امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترویج کردن، تبلیغ کردن، ارشاد کردن، خب به امیرالمؤمنین محکه. یا علی لا یحبک الا مؤمن فلا یبغضک الا منافق، این احادیثی است که از رسول خدا رسیده. یا علی حرب که حربی و سلم که سلمی، این احادیثی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم رسیده که امیرالمومنین سلام الله علیه نفس رسول خداست. اما اسلامی که اونها تبلیغش رو کردن و به مردم ارائه دادن این بود که علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه و رسمن لعن امیرالمؤمنین رو ابلاغ میکردن از تریبونهای نماز جمعه. حالا شما میفرمید مثلا میکانیزم چطور بوده، چطور توانستن اینا موفق بشن؟ هم بیت المال در اختیار اونها بود، هم تریبونهای نماز جمعه در اختیار اونها بود، هم حکامی که در شهرها بودن از اونها بودن، ایادی اونها بودن. دیگه چی میخواییم؟ همه چیز، تبلیغات در اختیار اونها، ثروت هم در اختیار اونها. هر طور میخواستن اسلام رو همینطور تبلیغ میکردن و ترویج میکردن. و اگر این نکته ای که ارباب تواریخی نقل کردن که زمان ابوالعباس صفاح عده‌ای از شام آمدن هیره در کوفه و حلفوا بالله، پیش ابوالعباس صفاح قسم خوردن گفتن ما تا امروز تصور میکردیم بنی امیه اثرت رسول خدا هستن. این یک مطلب، بنی امیه اثرت رسول خدا هستن. یه مطلب، مطلب دوم، ما تا امروز تصور میکردیم برای رسول خدا اثرتی غیر از بنی امیه نیست، اثرتی غیر از بنی امیه نیست. هم بنی امیه اثرتن هم دیگران اثرت نیستن. این معنا رو تبلیغ کرده بودن، ترویج کرده بودن، حدود و سغور دین رو اجازه نمیدادن مردم مطلع شدن. گویای این حقیقت دو تا امره که من عرض میکنم. یکی فرمایش امام صادق سلام الله علیه در این حدیثی که خونده شد، امام صادق میفرماید ان بنی امیه اطلق الناس فی تعلیمهم الایمان ولم يطلقوا في تعليمهم الكفر لكي اذا حملوهم عليه لم يعرفوه. بنی امیه مردم را آزاد گذاشتن نماز بخوانن، حالا اون نمازی هم که میخوندن نماز اموی بود، اما اصل نماز رو شاید من یه وقتی این نکته رو در این محضر شریف و در این بیت مرجعیت عرض کرده باشم، بخاری در کتاب الصلات دو تا روایت نقل میکنه، هر دورم از انس نقل کرده. عنوان باب اینه، باب و تضییع اوقات صلوات. تحت این عنوان دو تا روایت در صحیحش نقل کرده، هر دو هم از انسه، ولیکن دو تا روایتی که در زیر این باب نقل شده با عنوان باب هیچ سازگاری نداره. اون دو تا روایت از نظر مضمون یکیه، هر دو از انس. میگوید انس یک سفری آمد به شام، نمیگوید چه زمانی بوده، چون انس متوفای 89 هست و احتمالا هجرت به بصره کرده و در بصره از دنیا رفته و از کسانی است که جز آخرین کسانی بوده که پیغمبر رو خدمتش رو درک کرده، چون یک نوجوانی بوده در عصر رسول خود. آمد در شام، شاید در زمان معاویه بوده، شاید بعد از اون آمد. مردم شام به عنوان این که انس یکی از اصحاب رسول خداست و پیامبر رو درک کرده، گفتن حتما احادیثی رو از رسول خدا داره، ما برویم از او احادیثی که با یک واسطه از پیغمبر هست بشنویم. دور او جمع شدن در مسجد، او نشست. وقتی نشست این سؤال رو مردم از او کردن، گفتن شما عصر رسول خدا رو درک کردید، الانم 30 سال 40 سال از دوران پیامبر سپری شده، آیا در این 30-40 سال تغییراتی در دین به وجود آمده؟ شما احساس میکنید اون چیزهایی که در عصر رسول خدا بوده الانم همون هست یا تغییراتی هست؟ اگر تغییراتی هست، چون شما اون زمان رو درک کردید، پیامبر رو درک کردید، خواهی بیان کرد، مقایسه میکنید، اسلام امروز مردم رو میبینی، اسلام امروز رو هم میبینی، تفاوت رو بیان کن. تو یکی از این دو تا روایت هست که بکا انس، انس گریه کرد، گفت هیچ چیزی در عصر رسول خدا نبوده الا دچار تغییر شده و دگرگونی، الا هذه الصلات، مگر این نماز. این نماز رو در عصر پیغمبر میخوندن، الانم میخوانن، وقد ضیعت، این نماز رو هم ضایعش کرده. اون وقت بخاری این روایت رو تحت عنوان تضییع اوقات صلوات آورده، اصلا به وقت نداره، میگه نماز رو ضایع کرده. میگوید این نماز رو در عصر پیغمبر میخوندن، الانم میخوانن، اما نماز رو هم ضایع کردن. سایر امور همه چیز دستخوش تغییر شده. خب پیداست اسلام اسلام پیغمبر نبوده، اون اسلامی که در شام بوده اسلام اموی بوده، هر طور اونها خواستن اسلام رو تبلیغ کردن و ترویج کردن. و بعد همون اسلام رو شما ملاحظه میکنید در عصر عباسی ها که این صحیحه هر دوش در عصر متوکل نوشته شده، هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم در عصر متوکل و یه مقدار متأخر از عصر متوکل، چون بخاری متوفای 256 مسلم 261 وفاتشون و متوکل 247 کشتن. این کتاب ها در اون عصر نوشته شده. حال و هوای اون عصر رو مجسم بکنید که متوکل نسبش، عنادش، دشمنیش با اهل بیت چگونه بوده، این کتاب ها هم تدوین شده در همون عصر. و به قول این آقایی که اخیراً دیدم یه کتاب حیات البخاری نوشته، ایشون یه وقت خودش برای من میگفت، میگفت که استاد بخاری حمیدی است که صاحب مستدی هست حمیدی، و ایشون میگفت، میگفت حمیدی چشم راست متوکل عباسی بوده. خب طبیعی است دیگه، این چیزهایی که نوشته شده، قلمی که آمده روی کاغذ و مطالب رو نوشته این گونه است. به این شاهدی که عرض میکنم، خطیب صاحب تاریخ بغداد خطی متوفای 460 یعنی تقریبا معاصر با مرحوم شیخ طوسی ما رضوان الله تعالی علیه، مرگشون در یک سال در همون سال وفات شیخ رضوان الله تعالی علیه. چون شیخ 448 از بغداد آمده نجف و 460 در نجف از دنیا رفته شیخ طوسی رضوان الله تعالی. خطیب هم همین حدود یا 460 یا 463 اونطوری که من در خاطر دارم. ایشون در تاریخ بغداد نقل کرده یک شخصی رو آوردن پیش متوکل عباسی که این روایت فضائل رو نقل میکنه، فضائل اهل بیت از عامه. دستور داد 1000 ضربه شلاق بهش بزنن، 1000 ضربه شلاق که احادیث اهل بیت رو نقل میکنه. بعد یه عده آمدن وساطت کردن گفتن آقا این شخص از خود ماست، این شیعه نیست، به قول اونا رافضی نیست. گفت پس چرا این احادیث رو نقل کرده؟ گفت این احادیث رو من به نظرم از نظر سند درست بود نقل کرده. وقتی معلوم شد پیش متوکل که این شخص شیعه نیست، گفت پس برود یک جایی من اون رو نبینمش که احادیث فضائل رو نقل. این کتاب ها در اون عصر نوشته شده. این اسلامی بوده که بنی امیه در اون عصر ترویج کردن، نه اسلام پیامبری. تو اون اسلام ترور بوده، آدم کشی بوده، جنایت بوده. اگر ما میشنویم که معاویه همسر حضرت مجتبی سلام الله علیه رو فریب داد، هم پول فرستاد و هم زهر فرستاد، هفتم این ماه روز شهادت حضرت مجتبی علیه السلام که ما باز تأکید میکنیم هفتم ماه شهادت، نه ولادت موسی بن جعفر. ولادت موسی بن جعفر نیست به دو دلیل. به خاطر روایت حضرت عسکری سلام الله علیه که حضرت میفرماد ولادت حضرت کاظم در ماه ذی‌الحجه است، ولادت حضرت میفرماد در ماه ذی‌الحجه است، روایت از امام حسن عسکری. و هم روایتی که ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام میگوید حج کردیم، از حج برگشتیم، در مسیر حضرت کاظم سلام الله علیه متولد شدند. نه هفتم سفر، مراجعت از حج تو همون ماه ذی‌الحجه بوده که روایت آقا حضرت عسکری هم مؤید این هست. علی‌ای‌ها روز ولادت نیست، به اشتباه این رو توی تقویم ها نوشته شده. اقوال با روایت امام عسکری تعارض نمی کنه. ما قول اگر باشه و روایت امام عسکری باشه، روایت امام عسکری مقدمه بر قول هست. در هر صورت اگر شما ملاحظه می کنید معاویه همسر امام حسن رو فریب میده، میگه من تو رو عقد می کنم برای پسرم یزید، و حضرت مجتبی سلام الله علیه رو با زهر به قتل میرسونه، این یک چیز تازه نیست. طبری نقل کرده، طبری نقل کرده پسری دارد این خالد ابن ولید به نام عبدالرحمن ابن خالد. طبری است که تاریخ مال اونهاست این رو نقل کرد. میگوید این عبدالرحمن ابن خالد رو خب دیگه خالد ابن ولید رو میشناسید، این چه مهره‌ای بوده و چه نقشی داشته در تحکیم خلفا مشخص. ایشون پسری دارد به نام عبدالرحمن ابن خالد. این عبدالرحمن ابن خالد رو معاویه فرستاده حمص و والی حمص بوده. حمص هم یکی از شهرهای شام دیگه الان هم هست. عرض می شود که یه وقتی معاویه متوجه شد که مردم عجیب علاقه پیدا کردن به این عبدالرحمن ابن خالد، خیلی علاقه پیدا کرد. از یک طرفی هواه فی یزید، میخواست یزید رو ولی عهد خودش کنه، دید زمینه مساعدی نیست. اگر عبدالرحمن ابن خالد باشد کسی سراغ یزید نمیاد. این یه موقعیتی پیدا کرده، هم به خاطر باباش هم خودش یه محبوبیت عام میده. یک طبیب نصرانی داشت عبدالرحمن ابن خالد، طبیب رو خواست، رشته بهش داد، پول بهش داد، طبیب تحت عنوان دارو، دارو داد به عبدالرحمن ابن خالد و عبدالرحمن ابن خالد رو کشت و بعدها این مسئله منتشر شد و فهمیده شد که این کار معاویه بود. این ترور کردن، آدم کشی کردن، جنایت کردن کار اینها بوده برای اینکه بتونن بدون رقیب حکم فرمایی بکنن و قدرت در اختیار داشته باشن، کارشون کشتن بوده، آدم کشی بوده. اینایی هم که امروز این آدم ها رو میکشن، مسلمان های بیگناه رو، اطفال و کودکان و زنان، اینا اگر ادعای اسلام میکنن، اسلامشون همون اسلام عموی است، نه اسلام خدایی، نه اسلام اهل بیتی، نه اسلام پیغمبری، اون اسلام بوده. خب نمونش میبینید که تو صحیح مسلم هست، پیغمبر خدا فرمود من اخاف اهل المدینه اخافه الله و علیه لعنت الله. یزید بن معاویه سال بعد از دو سال بعد از شهادت امام حسین لشکر کشی میکنه به مدینه، مردم مدینه رو قتل عام میکنه، دختر و پسر و کودک و زن و پیرمرد و جوان و جنگجو و غیر جنگجو، همه رو قتل عام میکنه. این همون بیرحمی، همون قساوتی که امروز شما در این داعشی ها و در این تکفیری ها ملاحظه میکنید، همین قساوت در اونها بوده و بالاترش بوده. و اینها افتخار میکنن امروز رسما میگن، میگن ما پیرو همون مکسبیم، ما همون ها هستیم. این ابالا میدن از این که بیان بکنه. علی حال این وضعیت شام بوده، این یک نمایی از شام و اسلامی که در شام حاکم بوده. اهل بیت علیهم صلوات الله تو یک چنین منطقه‌ای وارد شدن، وارد یک چنین محلی شدن. در یک روایتی هست که شام ارض مقدسه و اهلها شوم، زمین زمین مقدسی است، چون زمین زمین انبیاست، انبیا اونجا بوده، اما اهل اونجا اینطوری بودن، نسبت به اهل بیت اینطوری بودن. اون شعری که از آقای امام حسین سلام الله علیه وقتی برخورد با اون شامی کرد، فرمود که شنشنتون عرفا من اخزنی، یعنی طبیعت شام این است که دشمن، دشمن اهل بیت پروره. کسانی که دشمنان اهل بیتن معمولا اهل شام بوده. الان اهل بیت وارد یک چنین منطقه شد، زخم زبان ها و بدگویی ها، این که امام سجاد و اهل بیت از شام اظهار نارضایتی میکنن، مردم کوفه اینطوری نبودن، مردم کوفه گریه کردن وقتی اهل بیت وارد کوفه شدن، مردم کوفه اعتراض کردن. عبدالله ابن عفیف ازدی که یکی دو هفته قبل من بحثش رو کردم، بلند شد رسما به ابن زیاد اعتراض کرد. ما میبینیم بعد از جریان شهادت امام حسین، این مردم کوفه بودن که قیام کردن توابی و با شامی ها جنگیدن. کوفه اینطور نبوده، اما مردم شام واقعا دشمن بودن، دشمن اهل بیت. اینا همون کسانی هستن که تو صفین با امیرالمومنین جنگیدن، اینا همون کسانی هستن که با امام حسن مجتبی علیه السلام جنگیدن و بعد با عراقی ها جنگیدن. علایهان اهل بیت علیهم صلوات الله تو یه همچین محیطی وارد شدن و اون زخم زبان ها، اون دشنام ها، اون اذیت ها و چیزهایی که واقعا انسان شرمش میاد بعضی از مطالب رو تو منبر مطرح بکنه که تو مجلس یزید چه مسائلی گذشته و نسبت به اهل بیت علیهم صلوات الله چقدر ظلم روا داشته شده که امام سجاد علیه السلام تو زنجیر بوده وارد مجلس یزید کردن. حضرت سجاد فرمود که یزید ما ظن کد رسول الله لو رآنا علا هذه الحاله. و اون یزید اشعار کفرانی بخونه و کسی بلند نشه اعتراض بکنه که آخه این شعری که تو داری میخوانی میگی لیت اشیاخی به بدر شهدو، این یعنی چی؟ یعنی جنگ با رسول خدا. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرم جا اولا وحی و نظر، یعنی چی؟ یعنی من هیچ چیزی ندارم، اصلا به پیغمبر رو هیچی معتقد نیستم، کسی نبوده به اینا اعتراض بکنه. اینا فعال مایشا. و امروز هم حسب نقل روزیست که این نازدانه ابی عبدالله رقیه سلام الله علیها روزیست که به نام روز شهادت اون بزرگوار قلمداد شده. من هم از همین نازدانه و دختر یتیمه امام حسین عرض ادبی داشته باشیم. ما یه نکته ای رو احتمال دادیم، نمیگیم قطعی است. اولا امام حسین سلام الله علیه اسم دخترانش رو فاطمه گذاشته، فاطمه کبرا داشته حضرت، فاطمه کبرا و فاطمه صغرا. این که حضرت زینب تو اشعارش میفرماید یا اخی فاطمه صغیرت کلمها، معلوم میشه این کوچک بوده. فاطمه کبرای حضرت زن حسن مصناست که حسن مصنا در کربلا حضور داشته، میدان آمده، جنگ کرده، مجروح شده، بستگان مادری تو سپاه و مال ابن صبرن آمدن بردن ایشون رو مداوا کردن خوب شد. ایشون عرض میشه حسن مصناست که عبدالله محض پسر او، عبدالله هم پدر ابراهیم و محمد نفس زکیه است. او فاطمه کبراست که همسر ایشون. فاطمه صغرایی داشته امام حسین سلام الله علیه. برخی از ارباب تواریخ نقل کردن این رو، ما هم این مسترش رو ذکر کردیم تو این مقتل ما هست. امام حسین سلام الله علیه لحظه آخر که آمد خدا حافظی بکند با اهل بیت، این دختر کوچک به پدرش گفت بابا کجا می روی؟ فرمود دخترم برخواهم گشت، برخواهم گشت. و امام حسین آمد شهید شد. ما احتمال داریم این دختر همون رقیه باشه که نام رقیه در اشعار سیف ابن امیره که از اصحاب حضرت صادقه و متوفای 166 هست، این نام رقیه کنار سکینه آمده تو اشعار ایشون و این سقط هست. میشود ما احتمال دادیم این فاطمه صغیره که لحظه آخر به امام حسین علیه السلام عرض کرد بابا برمیگردی، گفت برمیگردم، شاید مقصود حضرت از برگشتن برگشتن سر مبارکشون بوده تو خرابه. این احتمال رو ما دادیم که حضرت هم وعده داد فرمود من برمیگردم. از آن روز دست توسل به ذیل عنایت این بانوی مکرمه بزنیم انشاءالله حاجت روا خواهم شد. همه درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، حاجت رواست هر چه بر این قبله رو کنم. تاریکی و خرابه و چشمان اشبار بار از باب شکل از جور عدو کنم. از خواب بیدار شد صدا زد هم نجان پدرم رو در خوابی مرا در آغوش گرفته بود نوازش میکن. پدرم کجا رفت به گفته امه، بابایم کجا رفت بود این دم در برم دیگر چرا رفت. امه جان من بی پدری ندیده بودم، سخت از کنون که آزمودم. یا او در اصل حسین مقدسم به من دیرن دبیقی، سر امام حسین و میان طبقی گذاشتن، حوله مصری روش انداختن، آوردن تو خرابه، اهل بیت دارن تماشا میکنن، طبق و گذاشتن مقابل این بچه یتیم، یه نگاهی کرد رو پوش کنار زد، یه قدری خیره خیره به سر بابا نگاه کرد، سر رو برداشت به سینه جذبانی، ایزه دادت بابا کی من رو یتیمم کرد بابا، کی رگهای گردنت رو برید بابا، من به فدای تو ای کاش نابینا شده بودم و سر برید یه مرده زینب دیدیم نازان خاموش شد، نزدیک آمد دید سر بیشتر رموز عشق بر عالم نشان داد، لبش را بر لبش بنهاد، جان داد صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. روز یک شنبه روز هفتم ماه مصادف با روز شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام در مرکز فقهی منصوب به حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در میدان امامزاده احمد قاسم مراسم عزا و سوگواری همین ساعت یعنی از ساعت 10 صبح منعقد هست. انشاءالله عزیزان شرکت خواهند کرد. بسم کل عظیم اعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حق این نازدانه حوائز شرعیه این جمع رو برآورد، هشت و نشت ما رو با خاندان عصمت و طهارت قرار بده، همه بیماران منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشن، اموات و درگذشتگان از این جمع، والدین من حقداران ما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، امام شهدا قریب رحمت بفرما، کشور و امنیت و ملت و رهبر ما رو حفظ کن، حوزه های علمیه و مراکز دینی شیعه و مراجع بزرگوار و اساتید رو حفظ کن، جوانها و نوامیس ما رو حفظ کن، عاقبت امر ما رو ختم به خیر قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.